کشته و زخمی شدن دهاتن در سه انفجار هنی بازی کرکت در یک مکان ورزشی در شهر جلال آباد. این انفجارها دیشب رخ دادن و رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی روی مسائل مختلف به شمول پاسخ اروپا به خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران بحث کردند. این ها و بیشتر از این ها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید، سلام های من ستار فروغ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های مربای مرچ و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سازمان همکاری اسلامی در ترکیه گفت به هدف رسیدگی به مشکل‌های فلسطینیان باید تلاش‌های دوامدار صورت گیرد. وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌های افغانستان می‌گوید ایران در یک هفته گذشته اضافه از 10,000 مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده است و در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در هاوانا پایتخت کیوبا بیش از 100 تن جان دادند. تفصیل اخبار. در سه انفجار پیهم دیشب در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حداقل 8 تن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که در این انفجارها حدود 50 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی گفت که این انفجارها دیشب هین بازی کرکت در یک مکان ورزشی رخ دادند. تا حال مسئولیت این انفجارها را کس یا گروه بدوش نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان در نشست سازمان همکاری اسلامی گفت به هدف رسیدگی به مشکل‌های فلسطینیان باید تلاش‌های دوامدار صورت گیرد. محمد اشرف غنی شام دیروز در این کنفرانس در شهر استانبول ترکیه سخنرانی کرد. در جریان یک هفته گذشته افغانهای زیادی نسبت به فلسطینی ها جانهایشان را از دست دادن، اما من خود را مکلف دانستم تا برای اظهار همدردی و همدلی هموطنانم با مردم فلسطین در این نشست فوق العاده اشتراک کنم. در نشست استانبول که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برگزار شد، نماینده های 57 کشور اسلامی اشتراک کردند. در این نشست کشته شدن نزدیک به 60 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی در 14 ماه می در نوار غزه محکوم شد. اشتراک کننده های این نشست با اقدام آمریکا در زمینه انتقال سفارتش در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس مخالفت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید ایران در یک هفته گذشته بیش از 10,000 مهاجر افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
آمارهایی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نقاط مرزی ولایت های هرات و نیمروز ثبت کرده، در یک هفته گذشته حدود 10,762 تن از هموطنان ما از این دو مسیر از ایران اخراج شدند. در کل از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 149,342 تن از هموطنان ما از ایران اخراج شدند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه سقوط یک طیاره نو بوئینگ 737 در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی هاوانا پایتخت کیوبا بیش از 100 تن جان دادند. بر اساس گزارش رسانه دولتی کیوبا 3 تن در این سانحه زنده ماندند، اما وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده است. این طیاره که 104 مسافر و 9 عمله داشت دیروز اندک پس از پرواز سقوط کرد. این طیاره از هاوانا به شهر هولگوین کیوبا می رفت. مقام ها در امریکا می گویند در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در یک لیسه در ایالت تکساس دتن به شمول شاگردان کشته شدند. گریک ابوت والی تکساس گفت حمله کننده مسنون که در توقیف به سر می برد مواد انفجاری نیز با خود داشت. مواد انفجاری از نیروهای امنیتی این مواد انفجاری را به دست آوردند. عبود افزود فرد مهاجم قصد داشت که خود را نیز از بین ببرد، اما از این تصمیمش صرف نظر کرد و به مقامها گفت جرأت نکرد که به زندگیش خاتمه دهد. در این تیراندازی در شهر سانتافی ایالت تکساس ده تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از این رویداد در قصر سفید گفت:
My administration is determined to do everything in our power to protect our students.
اداره من مصمم است تا برای حفاظت شاگردان، تأمین امنیت، مکاتب و نگهداری سلاح دور از دسترس کسانی که برای خود و دیگران تهدید ایجاد می‌کنند، تمام آنچه را که در توان دارد انجام دهد. پیش از این در ماه فوریه در یک تیراندازی در یک لیسه در ایالت فلوریدای امریکا 17 تن به شمول شاگردان کشته شدند. این تیراندازی سبب شد که بعضها در امریکا در زمینه کنترل اسلحه تشدید یابند. و رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی دیروز در شهر سوچی روسیه بر علاوه مسائل دیگر روی احداث یک پایپلاین گاز که از طریق آن گاز روسیه به جرمنی انتقال خواهد شد بحث کردند. پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز طبیعی روسیه را بدون عبور از اوکراین به جرمنی انتقال می‌دهد، حدود 11 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. اوکراین انتقاد کرده است که این پروژه در تناقض با تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا بالای مسکو قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان باز هم سپاسگزاریم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات می‌شنوید. کشته و زخمی شدن دهاتن در سه انفجار، این بازی کرکت در شهر جلال آباد، این انفجارها دیشب رخ دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ادامه عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح از تهدیدات شورشیان مسلح در مناطق مختلف کشور کاسته است.
ولسوالی خاص اورزگان تحت حاکمیت دولت است و در اونجا تهدیدات تقریبا کاهش یافت.
رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی روی مسائل مختلف به شمول پاسخ اروپا به خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران بحث کردند. برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند.
در خبر آمده است که آقای چوتاریار ماهانه پول زیادی را به نام کودکان به ظاهر یتیم و به باطن پدردار از دونرها به دست می‌آورد.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود. ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دیشب شاهد سه انفجار بود. این انفجارها هین بازی کرکت در یک مکان ورزشی رخ دادند. به گفته مقامها در این انفجارها دهاتن کشته و زخمی شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. آقای وصال سلام به شما. جزئیات تازه و بیشتر در این مورد از چی قرار است؟ آیا نوعیت این انفجارها مشخص شده؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. معلوماتی که به شما است، چند دقیقه پیش با سخنگوی والی ننگرهار تولاخ گنی صحبت کردم و اونا گفتن که تا به حال در این سه انفجار پیدرهم که 11 و 20 شب گذشته در مراسم افتتاح مسابقات کپ رمضانی نزدیک به پل بیسود ننگرهار در یک میدان رخ داده، 8 تن کشته شده و 45 تن دیگر زخمی شده است و گفته میشه که مواد انفجاری پیش از پیش جای به جای شده بود در جایی که مهمانان خصوصی و بعضی علاقمندان کریکت اونجا حضور داشتند و بواسطه ریموت کنترل بم را منفجر ساختند و بعد از او باز انفجار دومی به دروازه ورودی میدان رخ داده و همچنان انفجار سیومی هم در بخش یک میدان رخ داده که تلفات به میان آورده و در بین کشته شده ها یکی از تنظیم کننده های این جام کرکت در ننگرهار آقای زهیر کشته شدند و همچنان دکتر نکمل معاون شاروال لقمان هم شامل کشته شده های این رویداد است. گفته می شود که بعضی از خبرنگارا هم در جمله زخمی ها هستند که چند دقیقه پیش با یک خبرنگارا صحبت کردن گفتند که وضعیت دو سه خبرنگاری که زخمی هستند خوب هستند و سطحی اونا زخم برداشتند.
با تشکر از شما همکارم واصل وصال از کابل در مورد انفجارهای دیشب در شهر جلال آباد به طور مستقیم گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگر از ادامه عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در این کشور خبر می دهد. به گفته مقام ها در وزارت دفاع در نتیجه این عملیات نظامی تهدیدات شورشیان مسلح در مناطق مختلف کشور به شمول ولایت اروزگان کاهش یافتند. بیشتر در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
به شمول فرا، غزنی و اروزگان که اخیراً شاهد درگیری‌های شدید بودند، وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات گسترده نظامیان افغان در شمار از ولایات کشور خبر می‌دهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی عملیات گسترده نظامیان افغان تامین امنیت در شهر فرا، ولسوالی خاص اروزگان و ولسوالی‌های تحت تهدید در غزنی است. آقای رادمنش گفت
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در ولایت بادغیس، فاریاب، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، غزنی، هلمند، اروزگان و همچنان فرا ادامه دارد. ما در 24 ساعت گذشته از گروه‌های دهشت‌افکنان 36 نفر از بین رفته، به همین تعداد زخمی است و تعداد 6 نفر هم دستگیر شدند.
او همچنان از زخمی شدن 2 تن از نیروهای امنیتی افغان در جریان این عملیات ها خبر داد. اما برخی از مقام های محلی می گویند اخیراً در نتیجه عملیات نظامیان افغان و عملات طالبان مسلح 14 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. رمضان علی محسنی، معاون پلیس غزنی، دیروز به رسانه های غربی گفته که در حمله طالبان مسلح بالای ولسوالی اجرستان 9 تن از نظامیان افغان کشته شدند. زیادرانی، سخنگوی پلیس قندار، گفته است در نتیجه حمله طالبان مسلح بر ولسوالی معروف دیروز 5 پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای درانی در درگیری ولسوالی معروف همچنان 12 طالب مسلح کشته و 18 تن آنها زخمی شدند. پس از عملات تهاجمی طالبان بالای ولایت اروزگان، نگرانی ها در مورد وضعیت ولایت قندار افزایش یافت. اخیراً از سقوط ولسوالی خاص اروزگان نیز گزارش ها به نشر رسید، اما وزارت دفاع افغانستان این گزارش ها را رد کرده میگوید ولسوالی خاص اروزگان تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
ولسوالی خاص اروزگان تحت حاکمیت دولت است و در اونجا تهدیدات تقریبا کاهش یافت. نه تنها ولسوالی خاص اروزگان را ما اکمال کردیم، بلکه ولسوالی شوره، دهراوود و همچنان خود ولسوالی اروزگان و بخشای از خود ترینکوت هم که به نظر ما باید اکمالات می شد ما اکمالات خود کردیم.
طالبان مثلث شنبه گذشته بخش‌های از شهر فرا را برای مدت کوتاهی تحت تصرف خود درآوردند، اما پس از رسیدن نیروهای خاص یا اسپیشال فورس به این شهر، دوباره کنترل شهر فرا به دست نیروهای افغان درآمد. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت کمربندهای امنیتی شهر فرا دوباره تامین شدند. محمد رادمنش گفت
فرا مسئول شده، فعلا ما کمربند امنیتی فرا را پس به شکل همونطور اساسیش جور کردیم و در بیرون از کمربند عملیات تصفیهوی ادامه دارد.
آقای رادمنش همچنان از عملیات نظامیان افغان در ولایت شمال افغانستان یادآور شد و گفت که ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به دست نیروهای حکومتی است و در حال حاضر تالا و برفک از وجود ماین‌ها پاکسازی شده و عملیات تصفیهوی در اطراف آن جریان دارد. طالبان مسلح پس از آن که در پنجم ماه ثور سال روان عملیات بهاری خود به نام الخندق را اعلان کردند، عملات خود بالای ولایات مختلف افغانستان را شدت بخشیدند. در سلسله عملات طالبان مسلح، ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان نیز اخیراً برای مدت کوتاهی به دست این گروه سقوط کرده بود.
از ادامه عملیات نظامی نیروهای افغان بر ضد شورشان مسلح شنیدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که این عملیات در چندین ولایت به شمول فرا که به تازگی شاهد حملات طالبان مسلح بودند ادامه دارد. در همین حال ولی فرا میگوید هیچگونه اسناد و شواهدی از مداخل ایران در ناامنی های اخیر در این ولایت وجود ندارد. عبدالبصیر سالنگی به رادیو آزادی گفت شورای کویته و شورای پشاور بیشتر در حملات اخیر بر شهر فرا دخیل بودند. آقای سالنگی افزود وضعیت امنیتی شهر فرا عادی شده و مردم به کاروبار روزمرهشان دوباره مشغول شدند. جاوید نعیمی با ولی فرا صحبت کرده و نخست از وی خواسته است تا یک تصویر از وضعیت فعلی شهر فرا بدهد.
فعلا شهر فرا کاملا آزاد، شهر فرا قابل نگرانی و تشویش نیست. گروه طالبان در روز سه شنبه وارد شدند، در شب چهارشنبه کاملا شکست خوردند، از شهر فرار کردند. فعلا شهر فرا هیچ قابل نگرانی و تشویش نیست. یکی از مظلومای آباش و فساد طلبای یک شب دیگر که در شب پنجشنبه مردم نگران ساختن، شب چهارشنبه نگران ساختن، فکر کردن که دشمن شهر موجود است. در حالی که دشمن در شهر به کلی موجود نبود، سوال تصویر تلاشی کردید، میگم هیچ کنم چیزی نیست. فعلا شهر کاملا آرام، اوضاع به شکل عادی، مردم به کار روزمره ادامه میدن. تصفیه و تلاشی در اون شهر، یعنی خارج از شهر، قطعات کماندوی ما که از بخشای مختلف امنیت ملی و دین ملی و پلیس ملی آمده فیلن در حالت تحکیمات بوسای کمربندی و تصفیه تلاشی جای کماندوی که در مینا را در حالت خونسا کردن برای فیلن شهر کاملا امنیت که هیچ نوع قابل نگرانی نیست و دشمن در نزدیکی شهر با کلی نیست.
و ای افراد را که شما اوباش خطاب کرده این و تیراندازی کردن کیها بودن اینا؟
اینا تا بال رویتشان تثبیت نشده است یا از خانه ها به شکل پنهانی فرار کردن. وقتی که از ما که میرفت به فیلاشان اینا قطع نکردن، وقتی که گزمه از این کوچه ها برون میکرد خیلی نشد، باز دوباره به شکل پنهانی از یک جا به دیگه جایی از یک سر کوچه فرار میکردن، دوباره فرار میکردن. ما یک هیئت تعیین کردیم به قسمت باید تحقیق کنن پیدا بکنن که کسایی که فرار کردن اینا چی بودن. مردم نگران ساختن، مگر هیچ نگرانی از گروه طالبان نبود که طالبان در سوا بوده باشند، موجود بوده باشند، نکنم چیزی و رای عبوری هم نداشتند، چون خطاعت ما به سوال انصداد کرده بود. یک فکر میشه گروه که انتحاری در کنم خانه گزمه را میرم، گزمه وقتی که در سوا هم میرم با کلی فیر آرام میدید در دیگر نقطه فیر میکردن. وقتی که دوباره گزمه در سوا میرم باز در این سوا باز یک فیض صورت میگرفت. یا چند آدمی که بودند از چند جا اینا همین سازماندهی کردند فیض میکردند، ولی روی از این مسائل حیات تعیین کردیم تحقیق کنند ببینه که کار چی انجام داده.
آقای سالنگی، طالبان مسلح و شورشیانه که به فرا حمله کردند از کدام ولایت ها سرازیر شدند؟ خود طالبان ادعا میکنند که 1000 نفرشان در این حملات دخیل بودند. از کجا میشن این همه تعداد بزرگ که میان و به فرا حمله میکنند؟
اینا از هلمند آمده بودن، از قندار آمده بودن، از نیمروز آمده بودن، دیگه از هرات آمده بودن، از امیولوس خولشندن،
که برایش به اینا کمکی میکنن. اینا از 5 ولایت 3 نفر او دارن نفر کشی کردن
و هدفشان در ولایت فرا به باور شما که در رهبری ولایت فرا هستین چی میتونه باشه؟ چقدر جنگ مواد مخدر در اینجا دخیل است؟ چون فرا ولایت هم مرز با ایران است.
مشکلات های هست که یکی مشکلات های است که قاچاقبرای حرفه‌ای که دستگیر شدن به زندان هستن، طالب هایی که بسن به خون آراشته و اینا به زندان هستن و هم مهنگی بسار بود که بعد اینا برسن دسترسی پیدا بکنن به محبس، به بانک دسترسی پیدا کنن یا به دیپوهای مهمات امنیت ملی و قماندان امنیت دسترسی پیدا بکنن. با مقاومت خاص که مقابلشان صورت گرفت نتونستن دسترسی پیدا بکنن به امنیت ملی یا قماندانی یا ولایت یا بانک یا شفاخانه که مریضا در اونجا بودن یا در سایه محبس که قاچاقبرای ارزایی و قاتلا را رها بسازن. چون دسترسی های وجود داره و ما شما میبینیم که دسترسی ها رهبری از این خوده شورای کویته و شورای پشاور است. اونا این رهبری را میکنن. این آشکار و ویداست که گروه طالبان در دست حکومت نظامی پاکستان هستن. پاکستانی ها هستن، آیسای پاکستان که اینا را رهبری و دستورشان میکنن از در اینطوری یک جنگ های سازماندی.
بله آقای سالنگی، در مورد شورای کویته و حمایت که همیشه همواره انگشت های انتقاد بر سر پاکستان گرفته میشه، نزد شما سند یا شواهد وجود داره که مداخله ایران را در فرا و یا حمایت از شورشیان در این ولایت ثابت کنه؟
ما هیچ نوع اسنادی نداریم. هر وقت مطبوعات از که شما در قسمت ایران پرسان میکنه که جمهوری اسلامی دارید گپ نقش داره نه. این یک زبان مردم است، احواز مردم است که فکر میکنن که در خدمت بنده بخشته باد شاید اینا کنم کار داشته باشن و رضایت دولت جمهوری اسلامی ایران بر بنده بخشته باد نیست. این یک حد و گمان میذارم، ولی ما اسناد مستند نداریم که اسناد بنده داشته باشیم. ما میبینیم که جمهوری اسلامی در این نقش بفره و ما او وقت در مطبوعات دیگه بر نگه، ولی ما هیچ نوع سند معتبر نداریم.
صحبت بود با عبدالبصیر سالنگی، والی فرا. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج هست. هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. حالا هم از رادیو آزادی بیاید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
احتمال می رود بریتانیا شمار سربازانش را در افغانستان دوچند سازد. روزنامه گاردین به این موضوع پرداخته و گفته که این اقدام در پی درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت می گیرد. در حال حاضر بریتانیا حدود 600 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم پیشبرد ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور هستند. هدف این ماموریت که در آغاز سال 2015 میلادی آغاز شد، آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در حال حاضر بیش از 15,000 نیرو در چارچوب این ماموریت ناتو در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که شورشیان طالبان با آغاز عملیات بهاریشان به نام خندق، حمله هایشان را در مناطق مختلف شدت بخشیدند که می توان از فرا و غزنی یادآور شد. روزنامه تایمز هم به همین موضوع پرداخته است. عنوان مقاله تایمز این است که صدها نیروی دیگر برای افغانستان در نظر گرفته شدند. در ادامه آمده است که یکی از گزینه ها فرستادن حدود 400 پرسنل اضافی بریتانیا در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان است. هنوز اما این تصمیم نهایی نشده است. انتظار می رود که تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، این تصمیم را در ماه جولای و در جریان نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل اعلام کند. در مقاله آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آن نشست اشتراک خواهد کرد و سپس در یک مسافرت رسمی به بریتانیا خواهد رفت.
درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. حالا ساعت 9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی روی مسائل مختلف به شمول پاسخ اروپا به خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران بحث کردند. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل دیروز در شهر سوچی روسیه دیدار کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت روی این که پس از اتمام پروژه نورد استریم 2 که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد، مسکو جریان انتقال گاز را به اوکراین قطع خواهد کرد، تا کنون تصمیم گرفته نشده. ولادیمیر پوتین دیروز گفت اگر از لحاظ اقتصادی ممکن بود جریان گاز به اوکراین قطع نخواهد شد و همچنان تاکید کرد که پروژه انتقال گاز روسیه به جرمنی از سیاست‌های روان اروپا جدا باشد.
او
میگوید اجازه دهید توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که ما همیشه پروژه نورد استریم 2 را به عنوان یک پروژه اقتصادی شناختیم و از آغاز این پروژه از سوی اداره‌های تجارتی به پیش برده می‌شود و همیشه خارج از چارچوب هر فرایند سیاسی قرار گرفته است. دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت کشورش معتقد است که نقش اوکراین به عنوان یک کشور ترانزیتی برای پروژه نورد استریم 2 دارای اهمیت استراتژیک می باشد. ایمار پایپلاین انتقال گاز از روسیه به جرمنی حدود 11 میلیارد دلار هزینه دارد و اوکراین انتقاد کرده که این پروژه در تناقض با تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بالای مسکو است. بر علاوه پروژه نورد استریم 2، رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم جرمنی روی توافقنامه هسته‌ای ایران نیز صحبت کردند. جرمنی و روسیه اخیراً خروج واشنگتن از این توافقنامه را مورد انتقاد قرار دادند. روسیه، جرمنی، فرانسه، چین و بریتانیا که اعضای دیگر توافقنامه هسته‌ای 2015 ایرانند، از این توافقنامه حمایت کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز برای دیدن با ولادیمیر پوتین به شهر تفریح سوچی روسیه رفت. این نخستین مسافرت آنگلا مرکل در سال جاری به شهر سوچی محسوب می شود. سفر صدر اعظم جرمنی به روسیه در حال صورت گرفت که روابط بین برلین و مسکو با تنش‌های مواجه است. جرمنی در زمره کشورهای پیشتاز است که در عکس العمل به الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در سال 2014 میلادی خواستار وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه شدند.
آرزوی یک مرد 121 ساله چی میتواند باشد؟ او میخواهد 4 سال دیگر هم زندگی کند و 125 ساله شود. این پیرمرد شهروند مکزیکو است که اگر تا دسامبر امسال زنده بماند 122 ساله خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
مانوئل گاریسا هرناندز بیشتر وقت خود را در مزرعه‌اش سپری می کند. با مرغ‌ها و فرمداریش مشغول می شود و گاه گاه در همانجا خوابش می برد. باز هم می گوید خود را 80 ساله فکر می کند، زیرا خود را زنده دل می شمارد. اگر اسناد تولد آقای هرناندز دقیق باشد، او شاید به عنوان کهنسال‌ترین مرد جهان ثبت کتاب گینس شود. بر اساس اسنادش این شهروند مکزیکو در 24 دسامبر سال 1898 به دنیا آمده که به این ترتیب در دسامبر پارسال 121 ساله شد. آرزویش این است که 125 ساله شود. هرناندز تا 45 سالگی ازدواج نکرد و زمانی که عروسی کرد عروسش فقط 13 سال عمر داشت. از این زوج 5 فرزند به دنیا آمد و از فرزندان آنها 15 نواسه و 6 کواسه ماند. همسر مانوئل گاریسا هرناندز 8 سال پیش درگذشت. در حال حاضر ریکارد ثبت شده این مسن‌ترین مرد جهان را در کتاب گینس ماسازو نوناکا شهروند ژاپن دارد. او در 25 جولای سال 1905 به دنیا آمده و امسال 113 ساله می شود.
نو 29 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامش نوشته است که در بازارهای این ولایت قیمت ها خیلی بلند رفتن. از حکومت میخواهد که در قسمت کنترل نرخ ها توجه کند. این شنونده ما در یک پیام جداگانه نوشته است که این عمل کسانی را که در شهر جلال آباد در ماه رمضان دست به انفجار زدن تقبیه می کند. مرسل از نیمروز نوشته است که انفجارهای شهر جلال آباد کار دشمنان افغانستان است. و گلزمان صادق از کنر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که کشتار افغانها را محکوم می کند. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم. در نتیجه سه انفجار دیشب در یک مکان ورزشی در شهر جلال آباد حداقل 8 تن کشته شدند و نزدیک به 50 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان در نشست سازمان همکاری اسلامی گفت که به هدف رسیدگی به مشکلهای فلسطینیان باید تلاشهای دوامدار صورت گیرد. محمد اشرف غنی شام دیروز در این کنفرانس در شهر استانبول ترکیه سخنرانی کرد. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید ایران در یک هفته گذشته بیش از 10,000 مهاجر افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده است. در نتیجه سقوط یک طیاره نو بوئینگ 737 در نزدیک میدان هوایی بین المللی هاوانا پایتخت کیوبا دیروز بیش از 100 تن جان دادند. مقام‌ها در امریکا می‌گویند در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در یک لیسه در ایالت تگزاس 10 تن به شمول شاگردان کشته شدند. و رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی دیروز در شهر سوچی روسیه بر علاوه مسائل دیگر روی احداث یک پایپلاین گاز که از طریق آن گاز روسیه به جرمنی انتقال خواهد شد بحث کردند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. تا دقایق دیگر برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شود. اما پیش از آن دیروز به شماری از خانواده های سیلاب زده در ولایت بغلان کمک ها توزیع شد. برخی از مناطق بغلان به تازگی شاهد سرازیر شدن سیلاب بود. به گفته مقام ها در نتیجه این سیلاب صدها خانواده متاثر شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
اینجا در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان برای 205 فامیل از سیلاب زدگان به هر فامیل 4 بوری آرد، 1 بوری برنج 50 کیلویی، 1 خیمه، البسه و ظروف آشپزخانه داده شد و مقامات میگویند این آغاز کار است و به همه متضررین چون این کمک های داده خواهد شد. مردم از این کمک ها خوشنودند و میگویند
این خیمه، برنج، آرد، کراچی، بیل، کمپل، جورج سیدیم، جورج
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید بیش از 700 خانه در بغلان تخریب شده و آنها سعی دارند تا این مردم را افزون بر کمک های فعلی در آینده نزدیک نیز و کمک های بیشتر از این نمایند.
ترمیم ما تکمیل شود در حدود 700 خانواده شاید متضرر باشد. این آغاز کار است برای که برای 205 خانواده پروسش جریان پیدا میکنه، ولی کسایی که کاملا خانهاشان از بین رفته ما تا احیای مجدد خانهاشان باز ما از نهادهای بشری مؤسساتی که در بخش ایمرجنسی و اضطرار کار میکنن تقاضا میکنیم به اون کسا ان شاء الله خانه هم امیدوار هستیم که کسی دونه پیدا شه ساخته شه.
و اما عبدالحی نعمتی والی بغلان میگوید 5 کشته، 2 زخمی و نزدیک به 800 خانه تخریب رقم مدهشی است و باید دولت مرکزی و مؤسسات امداد با جدیت به یاری این مردم بشتابند.
ممکن است 700 800 خانوار برسه و اینجا قدمای ما شهری میکنه امکانات در نداشته بوده باشه. اینجا نماینده تمام مؤسسات دولتی و غیر دولتی وجود داره. امیدوارم که اینا مشکلات را به مو اثر ای وقت با مقامات مرکزی ما رسانده شده باشه و ما از نام خانات کرا که دار دوستشان و از دوستای خارجی ما انشالله کمک را خواهد خواستن و با موقع لازم با دوستای ما خواهد رسید.
انسیلاب در هفته گذشته و به صورت پیهم عمدتاً بخش های پرنفوس ولایت بغلان از جمله شهر پلخمری و دشت خواجه الوان این ولایت را کوبید و افزون بر خسارت مالی جان 5 تن را نیز گرفت. این نه تنها بغلان بود که چنین شد، بلکه سیلاب در سمنگان ولایت همجوار آن نیز نزدیک به 10 تن را هلاک و حدود 120 منزل مسکونی را ویران کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز یا استدیوی پی یک رادیو آزادی همه روزه از ساعت یک تا دوی بعد از ظهر پخش می شود. از امرویتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه تشکر. حالا هم برنامه هفتگی مربای مرچ از رادیو آزادی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را بشنوید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. بعد از اخبار و گزارش های خبری نوبت رسید که مربای مرچ نوش جان کنین. این را بگوین که با مسئولین کر و وکیل وندی و دکتر به تشخیص و پلیس احساساتی و شار آلوده با کثافات و چوروال سیلبین چطور هستین؟ چی کنیم دیگه؟ با امی رقم وضعیت ما و شما روبرو هستیم. خدا بر ما صبر بده. در شروع برنامه یک چند خبر هم اشنویم که بخش پسپسک آژانس بیخبر تقدیم میکنه.
السلام علیکم. توجه کنین دیگه، بخبار از خیرتان. آقای چوتاریار که چند سال پیش یک اینجوی خانگی ساخته بود، هفته گذشته یک یتیم خانه یا پرورشگاه خانگی نیست ساخت. با گزارش آژانس بیخبر، پرورشگاه آقای چوتاریار که گنجایش بیش از 20 کودک را دارد، از سوی یک نهاد خیری بین المللی حمایت میگردد. در این پرورشگاه برادرزاده ها، خوارزاده ها، نواسه های کاکا و دیگر کودکانی که پدرانشان با آقای چوتاریار دوست هستند به نام یتیم نگهداری می شوند. در خبر آمده است که آقای چوتاریار ماهانه پول زیادی را به نام کودکان به ظاهر یتیم و به باطن پدردار از دونرها به دست می آورد. متاسفانه. این یک خبر ماموری دیگه. چشم مامور سایوارشم. برای اولین بار مامورین یکی از دوائر دولتی از 8 صبح تا 4 دیگر به دفترهایشان حاضر بودند. با گزارش آژانس بیخبر، مامورین این اداره همه روز حاضریشان را امضا کرده و فرار را برقرار ترجیح می دادند. اما به گونه غیر مترقبه هفته گذشته صبح تا دیگر حاضر بودند. این کار مامورین تعجب همه را برانگیخته است. یکی از مامورین این اداره دلیل این کار را این گونه بیان کرد.
گپ طور است که دمی دفتر ما آوازه شد که امروز کدام مؤسسه برای مامورین اداره ما روغن میده. از این خاطره هم اگه دمی دفترهایشان حاضر بودن، اگر نه که ایتا دیگر در دفتر میشینن، همی آزی را که امضا کردن پس میبرن میرن خانه خود.
و این هم ادلای چرواله کابل. چرواله کابل بدین وسیله از تمام دریوران وسایط شخصی و دولتی تقاضا میکند که پس از این موترهایشان را با سرعت زیاد از لب سرک نیز برانند تا خاک لب جاده مانند وسط آن پاک شود، چون این کار از توان چرواله نیست. حال وظیفه پاکاری بین سرک که به گردن گرفتین، خو از لب سرک کن بگیرین دیگه. برین بخیر، خدا نگهدارتان. اخبار پایان شد.
شنونده‌های عزیز، یکی از شنونده‌های برنامه به نام فواد خالقی از طریق فیسبوک یک چند جمله کوتاه فرستاده که او را برتان می‌خوانم. اینا نوشتن که در افغانستان اگر مسجد بری بوتایت می دزدن، شور بخوری انتحاری میشه، سرباز شوی طالب میکشید، خارج بری دیپورت میشی، زن بگیری خرچش دادن نمیتونی، مجرد بانی بدنام هستی، مظاهره کنی هم کشته میشی، رشوت نخوری گشنه میمونی، خانه بشینی دق میاری، بیرون بری میترسی، شکایت کنی دستگیر میشی، خاموش باشی پایمال میشی، عدالت وجود نداره، انسان قیمت نداره، دختر باشی مظلوم هستی، دیاتی باشی ساده هستی و اگه دانشمند باشی پیش مردم دیوانه هستی. شنوندای عزیز، با نزدیک شدن انتخابات جلسات شبانه سیاستمدارای ناکام هم شروع شده، یا ائتلاف میسازن و یا یگان کارهای دیگه میکنن، اما سر یکی دیگه خود هنوز هم باور و اعتماد ندارن. اگه بگه پای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین.
خب ما از خاطر مپاس رفاقتا دیوالی آمدم در این محفل تا
بشک. من میگم اصل کار کدی که اینجا آمدی؟
حالا چرا قچاق شدی؟
قچاق از خاطر شده که سر پیسه خواست. من چرا چاق نمیشم برادر؟
آب یدرش پایلوری تو نخورده باشم. پیسه چی آب یدر؟ نفس ما برآمد، این شکم از دوره گذشته مانده، در دوره اینوغین خب با ما مردم نشکم مانده بود و نروده.
دمی دورام دمی اوائل خوب کاره که جور بود بچهش، حالا نقد جان ما میزنی، حالا که دستت از کار گرفته عالی که پاره میزنی.
راستی بچهش چرا تیره تمیاری او بیدر؟ تو باش که میشفتالیار بیایی که او چی خود گفت؟
مانده نباشین، مانده نباشین، خوش آمدی،
دیر آمدی، دیر آمدی، دیر آمدی، دیر
آمدی. شما ایت آدم های نمک ناشناس هستین که ایچ پرسان نکو، بس دیگر چرا؟ تا که در قدرت باشین خوی ایچ کس یادتان نمی و درگت به تنهایی محترم ایرانین. باز هر وقتی که در گانجای موترتان دکه خورد با شفتالیار یادتان میایه.
زمانه آماده شده دیگه، چطور کنیم؟
والا این خو راست میگی.
همی خوبه دو شما خوبه نیولکا از این گای غندگ های قار رو نام
گذشتر سلوات از آینده بگوین کالی چی کنه.
خب خب اول دیگه یک را دارین که با هم یک جاش شاییم که دوباره قدرت خدا با دولت نشان بتیم. از ما بترسن ای وی.
قدرت چی خدا نشان بتیم برادر؟ نظور داریم نده دولت هستیم، یک موری سوخته.
اینه اینه سهل کنین، با مردم رجوع میکنیم و از طریق زور مردم دولت را تهدید میکنیم. یگان مسئله را به چالش میکشیم، این یگان رایش است.
ولی احترام میشم، مگر ما که تا جای فکر میکنم در بین مردم هم دیگه جای نداریم، آبروی ما رفته. گپ پیش خودتان باشه. کار را که ما کردیم نه به خود آبرو موندیم و نه به مردم خود.
راست میگی راست میگی راست.
چقدر ساده استی، بیکار خو کم نیست در این ملک. 100-200 نفر بیکار از هر جایی که جمع کردیم یک بلا نفر میشه.
اینه اینه گوش کنین. اینه ما این میمانی را به می خاطر گرفتیم که ما و شما باید کنار هم باشیم. هر قدر از اکی دیگه خود دور باشیم با مو اندازه ضعیف میشیم و یکان کارای پشت پرده را انجام دادن نمیتونیم.
راست میگه ولی هم راست میگه.
جناب شفتالیار سر
شما چی فکر میکنین؟ ما شما چی باید بکنیم؟ این گپ اولی ما نمیچی.
سعی کنین کارایی میکنیم که همیشه در سر انتخابات کردیم.
خب
کل ما شما یک ائتلاف سیاسی رو تشکیل میدیم و تعهد میکنیم که از ائتلاف خارج نمیشیم و تا آخر کنار هم میمانیم. بازت نشه که در نیم را از ائتلاف خارج شویم.
والا برات قول میتیم که همراهت میباشیم. مردار قول است.
راست میگه تمام ما دست به دست هم میتیم و قسم میخوریم یکی به خلاص.
نه اگر زیاد سر ما به اعتبار هستی دست سر دست که موندیم عکس میگیریم که در فیسبوک میمونیم که رسانه ای شوه و اون عکس سند کلان.
آره مثل دیگر.
گوش کنین نه تالی که همراه ما قول دادین و با یکی شما عمل نکدین بیاین ای دفعه به جای دست فای خدا یکی با دیگه مثل قول واره میگیریم. با قول دادنتان خوش شما سیاست مدارا عمل نکدین. این دفعه خدا میروان است که با پای دادنتان عمل کنین. پیش کنین پای هایتانه.
اینه پای خدا پیش کنین مگم فکرتان باشه که بوت ما از لندن خریده. این
بوت ما را خو میبینی از دبی خریدیم بندایش از امریکا.
اینه بوت ما را سیکو که از جرمنی خریدیم از این خود جرمنی.
پیش کن پای از منشن.
که باشه ما مینی بوت از جای خریدیم که گفتن نامش خوب نیست.
اینه آدم ها بوت هایتانه چه کنم پای هایتانه کاردانه پیش کنین. پیش کنین پای هایتانه. بچه یک اکسون بیگه که باز در فیسبوک پرتیم که دل حریفا در بگیره در
این خب پای و پایم نشد بود و بود شد
اموشم سهی
برنامه هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره دا
که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانش.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه شما را دعوت میکنیم به شنیدن این موضوعات. بیکاری اعضای خانواده چی تأثیراتی بر محیط خانواده ها میگذارد؟ چگونه خانواده ها با افراد بیکار برخورد داشته باشند؟ چرا مسئولین تا حال نتوانستند زمینه های بهتر کاری را فراهم سازند؟ این از داشته های این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. به گفته روانشناسان افراد بیکار اکثرا در خانواده هایشان احساس بی‌ارزشی و خودکمبینی می کنند که این احساس سبب می شود میزان رضایتمندی و خوشی آنها از زندگی فردی و اجتماعی کمتر شده و سبب ایجاد جار و جنجال ها در خانواده هایشان می شود. در این برنامه آشیانه در مورد تأثیرات بیکاری در خانواده ها و اینکه دولت تا چه توانسته زمینه های کاری را فراهم نماید بحث می کنیم.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکس شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
هر انسان به خاطر سپری کردن زندگی خود نیاز به کار و فعالیت دارد و جامعه هم در عرصه های مختلف و نیروی کاری نیاز دارد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود بیکاری در بیشتر خانواده های افغان افزایش یافته و یکی دو نفر و یا بیشتر اعضای خانواده ها بیکارند که بنابر گفته آگاهان بیکاری زندگی آنان را با خطرهای مواجه ساخته و بعضن این بیکاری باعث فروپاشی در شماره از خانواده ها شده است. از سوی دیگر بیکاری یکی از بزرگترین معضلات است که توازن جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد بحران در اجتماع می شود. خانم زکیه مادر یکی از خانواده ها است که می گوید بیکاری شوهرش او و خانواده‌اش را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
شوهرم بیکار است، پنج اولاد دارم. دیگر مشکلات های زندگی به اندازه است. طرف اولادا می بینم که مادر کتابچه نداریم، قلم نداریم. باور میکنی که یک بایک که گرفتیم که کت کش شده میگه مادر قلم ما مفته، کتابچه ما مفته. ما اینقدر توان ندارم برازو قلم کتابچه یا یک بایک درست بخرم. کل تشویش سر خودم است، نه شوخو دارم نه روز بیخی روانی شدیم.
نه تنها افرادی که سواد و یا حرفه ندارند از مشکلات بیکاری رنج میبرند، بلکه بیشتر کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند اما نمیتوانند برای خود کاریابی نمایند. عبدالقادر از ولایت میدان وردک که در رشته انجینری تحصیلات عالی نموده است میگوید او از مدت یک سال به این سو به بیشتر ادارات به خاطر کاریابی مراجعه کرده است، اما برایش گفته می شود که او باید 10 یا 5 سال تجربه کاری داشته باشد تا شامل کار شود.
به خاطر اینکه ما تجربه کاری ندارم میگه که تجربه باید داشته باشید 5 سال و 10 سال. چیزا پیش میاره که این چیزا شما ندارید نمیشه. اونجا واسطه میخواد به او خاطر این کار را می مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. خانواده، پدر، مادر، اولاد ضرورت دارد.
به همین ترتیب رضوان الله کارمند در یکی از ادارات دولتی در مورد مشکلات اعضای بیکار خانواده و این که آنان را تا چه حد به تشویش ساختند توضیح داده میگوید.
تقریبا 12-13 تا از فانتون فارغ داریم که علی مزدوری میکنه. بیادر و بیادرزاده خسربرا است و می خطر بچه ما، دخترای ما، بیادرزاده ما در جریان درس است. به او که ما بگوییم که شما درس خوب بخوانی، او به ما میگه که چه قسم درس بخوانی. این کاکای ما سیکو که علی مزدوری میکنه، یا همشیره ما سیکو که تالی وظیفه نداره، مامای ما سیکو که علی در چوک استاد است، کار به او پیدا نمیشه. او سبب و علت یبی میشه که کوشش به درس نمیکنه. سالها به این امید که بچه دخترم بیادر و بیادرزاده تعلیم بکنه که آیندهش خوب شوه. بچه ای که از فانتون فارغ است قطع مادر جنگ میکنه. 4 سال سر ما فانتون خاندی، ما گفتیم که کار پیدا نمیشه. می 4 سال که مزدوری میکردیم علی یک جای میرسیدیم. کلی خانواده میبینه که بیوظیفه است، بیکار است، از رنج میبره.
آقای رضوان الله هم با تایید از گفتار عبدالقادر میگوید استخدام در ادارات شرایط خیلی مشکلی را برای مقرری افراد گذاشتند که اکثرا کسانی که به خاطر کاریابی مراجعه میکنند این شرایط را ندارند.
خواهش از دولت تامین پروسه استخدام می است که این شرایط کمک آسان کنه که با مردم کار پیدا شوه، با مردم وظیفه پیدا شوه، که می بیکاری سبب نمنی است. افغانستان که از خانه ما است، ما فکر یک خانواده ما میکنیم، نه که تنها ما از این پروسه رنج میبریم، کلی که خانواده به همین احساس است.
به همین ترتیب اجمل رسولیار باشنده شهر کابل میگوید در سالهای قبل زمانی که یک شخص از پوهنتون فارغ میشد دولت فوراً برای او زمینه کار را در رشته مورد نظرش مساعد میساخت و اکنون هم دولت مسئولیت دارد تا زمینه های کاری را برای متقاضیان کار فراهم سازد. زیرا به گفته آقای رسولیار بیکاری نه تنها در خانواده ها بلکه در جامعه نیز مشکلاتی را به وجود آورده می تواند.
می بینیم امو کسی که تعلیم کرده یا بدون تعلیم هستند، امو خانه خود یا کوچه خود، بازار خود می گرده، اگر یک جای دوزی میشن، یک مال کسی یا اختطاف میشه یا کسی اسباب وسایل خانهشان گم میشه، اولین انگشتی که میگیرن بالای امین نفر انتقاد است که بچه فلانی بیکار است، بچه فلانی کار نداره، بچه فلانی در کوچه ایلایی میگردن. اگر او کار انجام داده نجنداده باشه وجی عظیم میشن که حتما کاری عزیز.
روانشناسان هم بیکاری را منشأ تمام معضلات خانوادگی و فردی عنوان کردند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان درباره این که بیکاری یک فرد او را با کدام مشکلات روانی مواجه می‌سازد توضیح داده گفت:
معمولاً این افراد و اشخاص افسرده میشه، غمگین میشه، ناامید میشه، کسل میشه، خسته میشه، استراب پیدا میکنن، داخل از مورد در حالت افسردگی دست به خودکشی میزنه، عقده‌مند میشن، ناراحت میشن، ناامید میشن و در ضمن شکل تعداد بیم پیدا میکنن. میکنن، یک هراس پیدا میکنن، میترسن در مورد آینده خود که آیندهشون چی خواهد شد، زندگیشون چی خواهد شد، آیا از ما چیز جور خواهد شد یا نخواهد شد. اینی سرخوردگی، سرکوبی و همی احساسات بد پیدا میکنه و این رو وا میزنه، پس میزنه و این به یک شکل به یک نحوی در بلند مدت به عقده و به اصطلاح حقارت و خودکمبینی مبدل میشه.
این روانشناس در مورد رفتار و برخورد خانواده ها در مقابل اعضای بیکار خانه نکاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
ما آرزوی میست که خیلی از او خانواده هایی که اعضای بیکار دارن نور سرکوب و توهین و تحقیر رو سبک نکنن، با اونا احساس های بد نسبت به خودشان نته، سر اونا وضعیت را برن که اونا بیشتر عقده ایشان. ما باور دارم که اگر اینا تشویق شوه، اگر اینا تا کاریابی حمایت شوه، اگر به اینا در رشد شخصیتشان در اضافه شدن مهارت هایشان کمک شوه، ما خیلی از جوانای را میشناسم که با حمایت های خانواده و دستگیری های خانواده، نوازش های خانواده تونستن کار پیدا بکنن. اما برعکس اونایی که توهین و تحقیر میشن رو میاره به کار، ولی به کار ناسالم، مثلا به مافیا یک جای میشه، با مخالفین یک جای میشه، با گروه ها و باندای متاسفانه متخلف یک جای میشه. این خانواده خوب است که اعضای خود را تشویق کنن، حمایت کنن و مهارت ها و رشد مهارت هاشون یاری کنن و دستگیری کنن.
بیشتر مردم از مسئولان دولتی به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی شاکیان و میگویند که این مسئولان به خاطر کاریابی افراد جامعه اقدامات موثری را انجام ندادند. اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که با امکاناتی که در اختیار دارند توانستن شرایط کار را برای متقاضیان فراهم سازند. مصاحبه ای را که با عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین انجام دادم بشنوید. آقای احمدزی در آغاز در مورد تعداد افراد بیکار و اینکه آنان به خاطر رفع مشکلات بیکاری چه اقداماتی داشتند توضیحاتی را ارائه کرد.
از سالهای بسیار زیاد به طرف ما با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی سر دوچار هستیم و هنوز هم چالش‌های ناامنی را شما شاهد هستیم در داخل افغانستان. مسئله بیکاری وجود داره و اینمی بیکاری است که بالاخره ما چالش‌های را در مسئله اجتماعی خود بیشتر می‌داشته باشیم. هنوز هم در حدود 1.9 میلیون ما افراد بیکار در جامعه خود شاهد هستیم.
چه زمینه‌های کاری را دولت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی فراهم ساخت؟
ببینید طرف بزرگتر اگر نگاهی داشته باشیم، مسئله سرمایه‌گذاری کوچک است. کاروبار کوچک را ما تونستیم برای مردم خود ایجاد بکنیم. شما می‌فهمید در هیچ کشور از دنیا تنها دولت نمی‌تونه برای مردم کاردهی بکنه. سکتور خصوصی بسیار رول عمده و بزرگ را بازی می‌کنه و تشویق سکتور خصوصی بسیار رول مهم را داره که تا ما بتونیم از طریق سکتور خصوصی کاردهی بکنیم یا هم در ادارات سکتور خصوصی در فابریکات اینا مصروف کار شوند. ببینید شما در سکتور ملکی و دولتی حکومت فعلی افغانستان در حدود 1 میلیون تن مصروف کار هستند.
بسیار خوب. در پولی از اینکه افراد بی سواد ما از بیکاری مینالن، کسایی که مثلا تحصیلات عالی دارن اونام بیکار هستن، چرا زمینای کاری در بخشایی که اینا تحصیل کردن فراهم نشده، مشکل در کجاست؟
من میپذیرم واقعا که جوانای بسیار عزیز ما تحصیلات بسیار خوب دارن، تجربه کاری بسیار خوب دارن، اینا هنوز هم بیکار هستن، لیکن ما برای یک دیتابیس بسیار بزرگ کار کرده میریم که به نام آسان وظیفه هست. هر جوان عزیز ما که اگر در داخل افغانستان هستن یا هم بیرون هستن، در هر ولایت که زندگی میکنن آنلاین میتونن که به خود پیج آسان وظیفه اینا داخل شن، اونجا فرم مشخص که برشان اختصاص داده شده فرم رو میگیرن، اینا خانه پوری میکنن تا ما یک آمار دقیق از اوید جوان خود داشته باشیم. مثلا ما تا به نمیل از آمار دقیق از انجینیرای ما که بیکار هست نداریم، چقدر ماستر در کدام بخش داریم نداریم، ما مثلا به چی تعداد دکتر بیکار داریم نداریم. برای اوید از جوانای ما که سند تحصیلی خوبتر دارن، تجربه کاری خوبتر دارن، برای اینا فعلا این زمینه ها بیشتر شده میره. بسایی که به اعلام گذاشته میشه نسبت به سالهای گذشته، مسئله ضوابط بی نهایت یک شکل در نظر گرفته میشد که عدالت در بین نبود.
بخشن احمدزی فعلا که ما با سری مردم مصاحبه کردیم و اونا هم شکایت داشت کمیال تا که یک روابط نداشته باشی یا یک کسی را نشناختی اجگام ما قرار نمیشیم، امی شکایت حالی هم داشتن.
ما در کد بزرگتر این مسئله رو من رد میکنم، با او جوان ها من موافق نیستم. اینا نمیرن که یک تجربه بکنن ببینن. من نمیگم که در کل بله که این مشکل حل شده، در کد کوچک هنوز هم وجود داره، لیکن در کد بزرگتر متناسب این مسئله رو حل بسازیم. یعنی در حد بزرگ یک جوان ما میتونه که برای بسیار براحتی با کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه داشته باشن، پست که اعلام گذاشته شده او رقابت اینا اشتراک بکنن. بسیاری از جوانای وقتی که از یک پست اینا رد میشن جواب منفی میگیرن به اساس دلیلی که اینا بسیار توقعات بلند بر خود انتخاب میکنن. مثلا یک جوان تحصیلات نسبتا پایینتر را داره یا متوسط را داره، تجربه کاری نداره، اینا توقعش نیست معاش بسیار بلند داشته باشن، یک پست بسیار بلند نا اپلای میکنن.
خب احمدی صاحب اکثرا گفتن که وقتی که یک ارگان ما مراجعه میکنیم میگن که 5 سال یا 10 سال تجربه کاری باید داشته باشی. خب اینا از کجا حاصل کنن تجربه کاری را در حالی که اینا تازه فارغ شدن؟
در هیچ جای غیر از پست بسیار بلند برای 5 سال و 10 سال تجربه کاری خواسته نمیشه. برای جوانی که نو میخواین وظیفه بر خود بگیرن، زنا تجربه کاری بسارنده خواسته میشه.
خب برای افرادی که سواد ندارن یا کدام مرفی را یاد ندارن، برای زنا چه زمینه‌های کاری را مهیا ساختین؟
خوشبختانه در تمام ولایت از افغانستان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای را داریم که طرف وزارت کار به عیار شده، میتونن بسا به راحتی کس که درس نخوان و اساس اونمو مشکلات اینا بسا به راحتی میتونن برن به مراکز مراجعه داشته باشن. حتی ما این مراکز را برای معتادین افغانستان یعنی تونستیم که بسازیم. وقتی که ما از پروسه های ملی صحبت میکنیم، به هیچ صورت او برای یک سمت مشخص، برای یک قوم مشخص نیست یا برای یک تعداد افراد مشخص. هر کس میتونه از این پروسه ها اینا استفاده بکنه.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.